اینجا رادیو آزادی است و برنامه صبح امروز سه‌شنبه 22 مای آگست مصادف است با 31 مای اسد. خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخله حکومت طالبان، میگوید که حوادث اخیر در پاکستان مشکلات داخلی این کشور است و باید خود آن را حل کند. حقانی این سخنان را در سخنرانی خود در اروزگان خطاب به مردم بیان کرد. او افزود که حکومت طالبان خواهان روابط دیپلماتیک با جامعه جهانی است. چنین اظهارات از سوی آقای حقانی درباره پاکستان بی سابقه بوده. وی میان طالبان پاکستانی و اسلام آباد در گذشته میانجیگری نیست کرده و اکنون میگوید که این مذاکرات به دلیل تغییرات سیاسی در پاکستان به نتیجه ماند. ای دربار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر از دیپلمات ها انتقاد کرده که به گفته وی صدای زنان افغان را نمیشنوند. ای دربار این سخنان را در واکنش به توقیف مختصر 6 زن فعال در کابل گفته است. از سوی دیگر مریم سلیمان خیل، یک عضو سابق پارلمان افغانستان، انتقاد کرده که به گفته وی هواداران طالبان در خارج صدای فعالان زن را نمیشنوند و در داخل هم آنها خاموش یا از طالبان حراس دارند. گزارش ها می رسانند که نیروهای طالبان که گمان می رود مربوط به استخبارات آنها بوده، حداقل 6 فعال زن را یک شنبه شب از منطقه خیرخانه کابل بازداشت کردند. این زنان بعد از اینکه از آنها تعهد گرفته شد، چند ساعت بعد رها شد. مؤسسه بین المللی پاملرن میگوید که برای حدود 1,500 دختر محروم از آموزش، با شمول ده‌ها دختر معلول، زمینه آموزش تا صنف ششم را فراهم کرده است. گزارش دیروز این مؤسسه میگوید که صنف آموزش سری با همکاری نهاد آقاخان، مؤسسه خدمات کاتولیک و نهاد سیو د چلدرن راه اندازی شده است. پاملرن میگوید که این دختران هرگز با آموزش رسمی دسترسی نداشتند و از اقشار نادارند. حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کرده و آنها همچنان دروازه های پانتون ها را نیز برای دختران و زنان مسدود نمودند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای سرحدی عربستان سعودی در سالهای اخیر صدها مهاجر ایتوپیایی را که از یمن جنگ زده فرار کرده بودند کشتند. این سازمان در گزارش روز دوشنبه خود که در 72 صفحه نشر شده، ادعا میکند که کشتار دست جمعی این صدها مهاجر توسط تیراندازی و شلیک آوان صورت گرفته است. یک مقام عربستان سعودی که نخواست نامش ذکر شود، در گفتگوی با خبرگزاری از سوشتت پرس این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را بی اساس خوانده رد کرده است. و خبر آخر، تیم های کرکت افغانستان و پاکستان امروز در اولین بازی سلسله مسابقات یک روزه در سریلانکا با همدیگر رقابت میکنند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز میشود. تیم های افغانستان و پاکستان 3 بازی یک روزه با همدیگر دارند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. روز جهانی زنان متشبس و ستایش سازمان ملل متحد از زنان افغان به خاطر ایجاد شغل.
تقریبا 350 نفرم کار میکنن خود ما، ولی اوت حقوقی ندارن. هر قدر کار کنن و هم مقدار کار خواهد ما حقوق دریافت میکنن.
اما زنان متشبس افغان میگویند که هرچی دارن از ابتکار خودشان به دست آمده. بازی کرکت میان تیم های کرکت افغانستان و پاکستان بازی یک روزه 50 اوره، بازی یک روزه یا 50 اوره با شور و هیجان. انتظارتان ساعت 2 بعد از چاشت امروز به پایان میرسد. آغاز کمپاین واکسین پولیو در افغانستان. یک مادر افغان میگوید:
خود پولیو مرضی است که دوا و تداوی نداره، که در این مورد دولت باید سطح آگاهی خانوما را بالا ببره.
اما کمپاینران پولیو شکایت دارند که مادران واکسین پولیو را برای کودکانشان جدی نمیگیرند. برای نظامی پیشین تا که بود جنگ و اکنون دور از خانواده به پشت یک لقمه نان به ملکهای بیگانه. همسر یک نظامی پیشین میگوید:
شوهر من از ایران به کارگری اینجا بیکار شده بود. حال مدت 2 سال میشه که به ایران و سرنوشت من هیچ چیز معلوم نیست.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری طاهر روشان، همکاری تکنیکی طاهر روشان، میزبان این برنامه هستیم. ملل متحد از زنان متشبث در افغانستان ستایش می کند. بخش زنان این سازمان در افغانستان به مناسبت روز جهانی کارآفرینان می گوید که این زنان با وجود دشواری ها برای کارآفرینی و نوآوری تلاش می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ملل متحد با قدردانی از زنان متشبث در افغانستان میگوید با افتخار از این زنان شگفت‌انگیز که در سراسر کشور با آنها همکاری دارد حمایت میکند. بخش زنان این سازمان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد، روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی کارآفرینان نوشت که از تلاش‌های این زنان که خلاف همه توقعات برای نوآوری، اشتغالزایی و سهمگیری در رشد اقتصاد تلاش دارند حمایت میکند. صدیقه تمسوکی یکی از این زنان تجارت پیشه در هرات است. وی به رادیو آزادی گفت که 2 سال قبل هنگام شیوع کرونا کاروبار آنها متوقف شده بود و او چون یک شرکت کوچک داشت با کمک UNDP یک اتحادیه ایجاد کرده، ولی پول از ملل متحد هنوز دریافت نکرده است. خانم تمسوکی افزود که 2 ماه بعد از برگشت طالبان به قدرت دوباره اجازه کار گرفتند. وی میگوید که در کارخانه ابریشم بافی و خیاطی وی صدها زن کار میکنند.
تقریبا 350 نفرم کار میکنن. خود ما ثبت دادستان نیک خود ما کار میکنن، ولی اوت حقوقی ندارن. هر قدر کار کنن و هم مقدار کار خواه از ما حقوق دریافت میکنن.
خانم تمسوکی می افزاید که همه کارگران شرکتی وی زنانند، بجز 2 نفر مرد که یکی آنها کامپیوترکار و دیگر مدیر بازاریابی است. نفسگل جامی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه در هرات است. وی می گوید که شرکت بسته‌بندی مواد غذایی و تولید مربا و ترشی دارد که ده‌ها زن در آن کار می کنند.
شرکت ما الحمدلله فعال است. تولیدات مواد غذایی داریم، مانند ترشیجات، مرباجات و رب وطنی. 10 قلم جنس به شرکت خود ما کار میکنیم. 5 خانم ثبت هست اینجا کار میکنم، مصروف به کار هستم. 100 نفر مستقیم و غیر مستقیم از تفعیل از شرکت ما نان میخورم یا معیشت زندگی میکنم.
خانم جامی می افزاید که با تحمل هر گونه شرایط دشوار برای تهیه کردن یک لقمه نان برای زنان بی بضاعت و بی سرپرست تلاش میکند. زنان متشبث علارغم محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به کاروبار خود ادامه میدهند و در نمایشگاه اخیر تولیدات و صنایع دستی در کابل نیز سهمگیری چشمگیری داشتند. آلیه حریر یکی از این بانوان با 2 زن دیگر با ایجاد کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه در کابل برای زنان دیگر زمینه کار فراهم کرده است.
ما 3 نفر خواهر یک جا شدیم، چون این کار نبود که یک نفر بکنه، اگرچه در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
کارگاه حریر لباس، بیک دستی و کفش تولید کرده به بازار عرضه می کند. این بانوان با هزینه 500 هزار افغانی کاروبار خود را راه اندازی کرده برای 15 زن دیگر زمینه کار فراهم کردند. برخی زنان از خانه با کارگاه حریر همکاری می کنند. این در حال است که حکومت طالبان محدودیت های برکار، آموزش و گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده و کار زنان در اکثریت ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی منع شده است. در این اواخر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آرایشگاه های زنان را نیز مسدود کرد که در نتیجه هزاران زن که برخی آنها تنها نان آور خانواده خود بودند بیکار شدند. حکومت طالبان با گذشت 2 سال از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و نقض حقوق بشر به خصوص حقوق انسانی دختران و زنان یکی از دلایل عمده این وضعیت پنداشته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز سه‌شنبه دومین روز کمپاین سرتاسری واکسن پولیو ضد فلج کودکان است. این کمپاین در 28 ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است در این دور کمپاین 11 میلیون کودک تحت پوشش قرار گیرد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن ضد فلج کودکان یا پولیو روز دوشنبه در 28 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که در این دور کمپاین واکسن پولیو بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال با همکاری دفاتر سازمان ملل متحد تحت پوشش قرار خواهند گرفت. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگویند که ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اورزگان هفته آینده و در مرحله دوم این کمپاین تحت پوشش قرار خواهند گرفت. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه محوی ویروس پولیو در یونیسف افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش دارند امسال کمپاین را دقیق انجام دهند تا این ویروس در افغانستان محو شود.
دا کمپاین به صدور روز دوام کوي او تر پنجشنبه پورې.
این کمپاین 4 روز ادامه خواهد کرد. 6 ولایت که 5 ولایت در شمال است، ولایت اورزگان در جنوب، هفته بعدی آغاز خواهد شد تا آمادگی لازم را برای واکسین اطفال داشته باشیم. ما بسیار تلاش میکنیم تا تعداد واقعات امسال که به 5 رسیده کاهش یابد و این ویروس را کاملا پاک کنه.
گی التا او ولایت کوم نیو سوي وی ترسو د کمپاین په دول سره تطبیق سی.
حنیفه، یک مادر از ولایت دایکندی که کودکش در روز اول کمپاین واکسن پولیو را دریافت کرده، این واکسن را برای سلامت کودکان حیاتی میداند.
طفل ما که 6 ماه است امروز واکسن شد. تا حدودی که من معلومات دارم خود پولیو یا مرض فلج طفل مرضی است که دوا و تداوی نداره و جلوگیری و وقایه از او فقط از طریق 2 قطره واکسین میشه که در این مورد دولت باید سطح آگاهی خانم‌ها را، سطح آگاهی خانواده‌ها را، خصوصا خانم‌ها و خانواده‌هایی که در مناطق دوردست افغانستان در قریه‌ها زندگی می‌کنه باید بالا ببره.
یکی از واکسیناتوران پولیو که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت عدم آگاهی و اهمیت ندادن به واکسن پولیو از سوی مردم کارشان را دشوار می‌سازد. او افزود
مردم مثلا پولیو را اصلا جدی نمیگیره. مثلا اگر یک طفل در خانه نباشه نمیگه که ما او را حاضر میکنم، یا مثلا 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، یعنی یک جواب خطی نمیده، میگه برو فعلا خانه نیست، هر وقتی که آمد میای دیگه واکسن بش، واکسن شد میشه، نه که نشد، نشد تو چی کار داره؟ یعنی اصلا اهمیت نمیده به می واکسن پولیو. خیلی وقتا خیلی ها ما در پیش چشم خود خو میبینیم.
قلندر عباس، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم روز یکشنبه در برنامه زیر عنوان حسابدهی دولت به ملت از ثبت واقعات مثبت پولیو در کشور ابراز نگرانی و بر محو پولیو در افغانستان تاکید کرده است. او گفته است که 1 میلیون دلار برای ایجاد یک لابراتوار پولیو اختصاص داده شده است تا نمونه های این ویروس در داخل افغانستان تشخیص شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری 5 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده است. همه این موارد در ننگرهار، ولایت شرقی افغانستان ثبت شدند. پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها واکسن می‌تواند کودکان را از ابتلا به آن در امان نگه دارد. این ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که واقعات مثبت ویروس پولیو در آن محو نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در اولین بازی یک روزه در سریلانکا در برابر هم قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در سریلانکا آغاز می‌شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سریلانکا میزبان سه مسابقه یک روزه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان است. بازی اول ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان امروز در شهر هامبانتوتا آغاز خواهد شد. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در پیامی که از سوی کرکت بورد منتشر شد اطمینان داد که بازیکنان از آمادگی کامل برخوردار هستند و برای پیروزی در این سلسله مسابقات تلاش می‌کنند.
تقریبا 13 روز
ما کاملا آماده هستیم. در 11 روز گذشته در هامبانتوتا در آمان زمینی بودیم که رقابت ها پیش رو داریم. انشاءالله همه بازیکنان از نظر روحی و جسمی روحیه همه بالاست، چون آخرین سریز اولی آی را مقابل بنگلادش در میدان آنها بردیم. بنابراین سعی میکنیم در این سلسله مسابقات نیز برنده شویم.
مورال جک شو انشاءالله کوشش بکو چه دغه سریز هم منگو.
حشمت الله شهیدی سپس در یک کنفرانس خبری مشترک با بابر اعظم کاپیتان تیم پاکستان گفت که این سلسله مسابقات با پاکستان یک فرصت خوبی را برای تیم افغانستان جهت انتخاب بازیکنان برای جام ملت‌های آسیا و جام جهانی فراهم می‌کند. بابر اعظم نیز در این نشست خبری نسبت آمادگی تیمش ابراز اطمینان کرد و ای با تمجید از توپ‌اندازان تیم افغانستان افزود: همه می دانند که آنها بازیکنان بسیار قوی در رشته بولینگ آهسته دارند و روز به روز در کرکت پیشرفت می کنند. بنابراین ما نیز به این سلسله رقابت ها و بازی های بعدی که جام ملت های آسیا است علاقه زیادی داریم. این یک سلسله بازی های کوتاه است، اما به ما کمک می کند، زیرا جام ملت های آسیا هم اینجاست. انشاءالله سلسله بازی های خوب انجام می شود.
انشاءالله چیزی دیکھنے کو ملے گی.
کاپیتان های تیم ملی کرکت افغانستان و پاکستان از لباس های این سلسله سه مسابقه یک روزه نیز رونمایی کردند. جام این مسابقات به ابتکار کرکت بورد افغانستان ساخته شده است. قسمت بالایی جام به شکل توپ کرکت از لاجورد افغانی، بدنه آن از سنگهای رخام هلمند و قسمت پایینی از چوب کنر تهیه شده است. در سلسله مسابقات 20 اووره گذشته با پاکستان، کرکت بورد افغانستان یک قالین کوچک افغانی را به عنوان جام تقدیم کرد که بازیکنان افغان پس از برنده شدن در این سلسله جام را به کشور با خود برگشتاندند. افغانستان و پاکستان در سالهای 2012، 2014، 2018 و 2019 4 بازی یک روزه بین‌المللی یا ODI با همدیگر بازی کردند که پاکستان برنده همه آنها شده است. اما تیم افغانستان مدت پیش در سلسله اخیر مسابقات 20 اووره مقابل پاکستان پیروز شد. اما در این سلسله مسابقات یک روزه با پاکستان تیم افغانستان توسط حشمت الله شهیدی رهبری می شود و بازیکنان مشهور و با تجربه مانند راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زدران و رحمت شانیز در تیم حضور دارند. همچنین بازیکنان جوان چون رحمان الله گربز، فضلحق فاروقی، مجیب الرحمن، نور احمد عبدالرحمن، سلیم صافی و وفادار مومند نیز در این تشکیل جای گرفتند. این بار کرکت بورد پاکستان بازیکنان برجسته و با استعداد خود را برای بازی با تیم افغانستان به رهبری بابر اعظم در نظر گرفته است. شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارس و نسیم شاه در تیم پاکستان شاملند. پس از بازی امروز افغانستان و پاکستان بازی دوم را روز پنجشنبه 24 آگوست و بازی نهایی را روز شنبه 26 آگوست در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا برگزار خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا حال با رادیو آزادی هستید. 2 سال پیش که طالبان به قدرت بازگشتن، اردو و پلیس ملی جمهوری وقت افغانستان هم فرو پاشید. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریات بین‌المللی درباره افغانستان.
روزنامه امریکایی دیلی پروگرس مطلبی را در مورد پرواز طیاره‌های تجارتی بین المللی بر حریم هوایی افغانستان منتشر کرده و نخست پرسیده که کی میتواند در آسمان افغانستان تحت کنترل طالبان پرواز کند؟ این روزنامه با نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که دو سال پس از استقرار مجدد طالبان، اداره هوانوردی فدرال امریکا گفته که شرایط برای پروازهای غیر نظامی بر فراز افغانستان فراهم شده است. با گفته اداره هوانوردی ملکی امریکا، طیاراتی که از ارتفاع آنها از 32,000 فوت بالاتر باشد می توانند بر فراز افغانستان پرواز کنند. اخیراً گزارش‌های در ارتباط با تصمیم اتحادیه اروپا در این مورد منتشر شده که به خطوط هوایی کشورهای عضو اجازه پرواز بر فراز افغانستان را داده است. با این ترتیب زمان سفر کسانی که بین غرب و شرق به صورت هوایی مسافرت می‌کنند کوتاه می‌شود و مصرف سوخت نیز کاهش می‌یابد. بر اساس گزارش در حال حاضر بیشتر پروازهای تجارتی از حریم هوایی افغانستان انجام نمی‌شود و تنها تعدادی از پروازها در دهلیز واخان وارد حریم هوایی افغانستان می‌شوند. در ادامه می‌خوانیم که با وجود شرایط جدید اداره هوانوردی ملکی آمریکا، شرکت‌های ملکی بین‌المللی علاقه به پرواز بر فراز افغانستان ندارند. آنها موجودیت 4,500 سلاح مدافع هوایی در افغانستان و همچنان نبود تردد منظم هوایی را دلیل ترسشان عنوان می‌کنند. نشریه آنلاین یروشیاریو در شماره دیروز خود مقاله‌ای را تحت این عنوان که مردم افغانستان برای غذا و آموزش به کمک مالی نیاز دارند، به نشر رسانده است. مطلب موضوع فقدان همکاری بین‌المللی و عوامل را روشن ساخته که در ممنوعیت آموزش در داخل افغانستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نقش داشته است. در مقاله آمده که در زمانی که تقریبا همه مردم با فقر روبروند، حکومت سرپرست طالبان در افغانستان بارها از اداره جو بایدن درخواست کرده تا کمک‌هایی را که برای کشور جنگ زده تخصیص داده شده است آزاد کند. نشریه یوروشیاریو در ادامه می نویسد که آموزش دختران و تحصیل زنان توسط طالبان به طور موقت ممنوع شده تا کشورهای خارجی مانند ایالات متحده را برای آزاد کردن دارایی تحت فشار قرار دهند. نویسنده مقاله به این نظر است که وقتی که کمک‌های مالی برای غذا، آموزش و غیره به طالبان برسد، اوضاع به حالت عادی برمی‌گردد. نشریه یوروشیاریو در اخیر به این نتیجه می رسد که تأخیر کمک‌های مالی مستقیماً بر شهروندان افغانستان تأثیر میگذارد نه بر طالبان. بنابراین به نوشته نویسنده مقاله، اقدام فوری در این مورد برای بازگرداندن صلح، توانمندسازی آموزش دختران و ارتقای این ملت برای استادگی در کنار جهان ضروری است.
دو سال پیش که طالبان به قدرت بازگشتند، اردو و پلیس ملی جمهوری وقت افغانستان هم فرو پاشید. برخی از نظامیان پیشین در افغانستان ماندن، ولی عده دیگر به کشورهای مختلف از جمله ایران فرار کردند. در این گزارش با چند نظامی پیشین صحبت شده که در ایران در چه وضعیت به سر می برند.
از مالی دیگه کم کم خوب بودم، ما 17,000 و 18,000 که می گرفتیم گزاران می شد. ولی
عبدالشکور زوری 32 ساله، حدود 6 سال در صفوف اردوی ملی جمهوری مخفی افغانستان در ولایت نمرود در جنوب غرب افغانستان بایست افسر وظیف اجرا کرد. اما در 15 اگست سال 2021 که طالبان به قدرت برگشتند و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری وقت فرو پاشید، زندگی زوری تقریبا برای همیشه تغییر کرد. او اندکی پس از آن روی داد، از ترس کشته شدن از سوی طالبان با 4 عضو خانواده‌اش به طور قاچاقی به ایران فرار کرد. او از وضعیت زندگی خود در ایران برای دو آزادی بیشتر می گوید.
همه حالا وضع آزاد خودم خراب است. هیچ نمی فهم خودم راه برام. از این قرض دار، از او قرض دار. نمی فهم قرض کی را بتام. قرض مصرف خانه را بگیر. پیدا کنم کرایه خانه را بتام. صاحب خانه میگه برو مدارک نداری. مدارک چیز نداری. برو بر خود خانه پیدا کن. هیچ نمی فهم کدام کار را بکنم.
زوری ادامه می دهد.
این زن باشه هم اینجا است که خودم دیگه برف شدم اینجا در ایران. خوب هیچ اقتصاد نیست در دیگه، خودم میفهمید و در آقا اوزای چنان نیست که مردم بر خود کار بگیره و دیگه بگیره. حتی در یک نگهبانی ساده که با ماهی 5-6 میلیون که اوند 4-5,000 روپی اونجا نمیشه.
خالد حضرتی 37 ساله یکی دیگر از نظامیان پیشین است که فعلا در ایران زندگی میکند. او 10 سال در صفوف پلیس ملی در قماندانی امنی فرا کار کرد، اما چندی پس از سقوط نظام جمهوری وقت افغانستان به ایران گریخت. از او پرسیدم که زندگیش در غربت چگونه سپری می شود.
هر لحظه هجرت چنان سنگین میگذره که فکر میکنم عقربه های ساعتم با ما سر ناسازگاری گرفته و نمیگذرد.
حضرت این گونه ادامه میدهد.
حدودا 2 سال میشه که در مهاجرت به سر میبرم. باور کنید در طول 2 سال به اندازه 20 سال درد و رنج کشیدیم. مشکلات مهاجرین هجرت خیلی فراوانه. هرچی قدرم که بگویم از مشکلات مهاجرین کمه. از درد دوری از وطن، درد پیدا کردن نفقه، به چی خواری و زحمات در کشور بیگانه با اوج مشکلات مواجه و دست پنجه نرم میکنه.
خانواده های برخط نظامیان پیشین افغان که به ایران گریختند در افغانستان باقی ماندهند. فهمی 25 ساله همسر یک از نظامیان سابق در ولایت نیمروز است. او برادو آزادی میگوید که شوهرش در صفوف پلیس ملی در ولایت نیمروز کار میکرد و این که زندگیشان نسبتا خوب بود، اما حال اوضاع تغییر کرده است.
بعد از او کشور سقوط کرد و شوهر مرفت ایران به کارگری، اینجا بیکار شده بود، نمیتونست زندگی ادامه بده. به این رقم حال مدت 2 سال میشه که به ایران و سرنوشت ما هم هیچ چیز معلوم نیه. خیلی وضعیت ما خراب شده، یعنی هیچ چیز به خانه ما نیه، به خرج خوردن خود و طفل خود حتی ماندو.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 31 ماه اکتبر 2022 به نقل از جنرال پیشین افغانستان گزارش داد که نیروهای ویژه افغان آموزش دیده از سوی آمریکا که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از خروج این نیرو از افغانستان به ایران فرار کردند در حال استخدام شدن از سوی اردوی روسیه برای جنگیدن در اوکراین اند. نت پرایس سخنگوی وقت وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که از این گزارش ها آگاه است، اما نمیتواند آنها را تایید کند. محمد نهیم غیور رئیس استخبارات پیشین پلیس در حوزه غرب افغانستان و کارشناس نظامی است. او برادو آزادی میگوید که به علت فقر و بیچارگی نظامیان پیشین در ایران تومه گروه های جنگ طلب خواهند شد.
اکثریت از اینا به شما بگم که فشار زندگی اینا مجبور خواهد کرد که به هر پیشنهاد اینا تن بدن. موجودیت از اینا به ایران عواقب خوبه برای خودشان و برای افغانستان و برای منطقه نداره.
اما نظامیان پیشین ظاهرن در افغانستان هم مسئول نیستند. دو روز پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست 2021 ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در نخستین کنفرانس مطبوعاتی برای اولین بار چهره‌اش را به رسانه‌ها نمایان کرد. او در بخش از سخنان خود گفت که از هیچ کسی انتقام نخواهند گرفت. به این ترتیب طالبان گفتند که عفو عمومی اعلام کرده هند. اما چند پس از آن اطمینان بخشی های طالبان، برخی سازمان ها مانند دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان به اعلام عفو عمومیشان پایبند نبوده هند. دیدبان جهانی حقوق بشر در ماه نهامبر سال 2021 گزارش مفصل زیر عنوان برای افراد مثل شما عفو عمومی وجود ندارد، اعدامه ها و ناپدید کردن های اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان منتشر کرد. در گزارش آمد که در چند ماه اول بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی دفاعی سابق افغانستان کشته یا ناپدید شدند. طالبان اغلب با این گزارش ها موافق نیستند، اما برخی دیگر هنوزم به دستور عفو عمومی طالبان به دیده شک می نگرند، مثل عبدالشکور زوری نظامی پیشین که در ایران در بی سرنوشتی به سر می برد.
امیر از دولت می خواهیم که نظامی های سابق عفو که برشان اعلان کردی اونا به خاطر هم یک عفو شما استاد شد، زیادترشان نیست و نابود شدن، رفتن از بین رفتن. این عفو به خاطر یک ما دو ما بود یا به خاطر همه شد.
پیام ها و نظریات شما
دفعه اولش همین کنیم ساله و معلولین معیوبین سال آزار میتن کده پیسه حالا کدیم در رادیو هم میگن ما پیسه والا کدیم پیسه والا کدیم نه پیسه کده والا بیز دفتر افتر مدار میشه به کسی نیتن. یک دو مزید که یک کارس یک کارس بانکی میگنه برای هم کارس مورد یک کارس دیگن تن کسی مال از سال منه میتن که پیسه واسه و وکیلی هم نرسه باشه. دو سه مزید کس مردم بسیار حتی دکاندار صرفه ایک خدر بازار رفتی.
خانوالی زاده هستم از ولایت لوگر، بیکاری هست. این قدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چه حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کرد. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتم؟ چون تو حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن.
پیام شما نظر شماست.